بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب در بحث مسئله 63 که بودیم گفتیم که ما صنف اول بحثی که در موردش صحبت میکردیم اونی بود که بهش فعلا احتیاج داشتیم و عینش هم باقی بود. گفتیم این معونه سه قسط داره، صنف اولش رو داشتیم بحث میکردیم. در این صنف اول عرضم به حضورتون که گفتیم معونه‌ای که شما مصرفش میکنی تو این صنف بحث داریم، مصرفش میکنی خودش باقیه، عینش باقیه، مورد استفاده شما هم هست، آیا استثناء میشه اینم به عنوان معونه که خمسشو نخواهیم بدیم؟ میگیم 100% استثناء میشه. میگن دلیلتون چیه؟ دلیل اولمون اطلاق بود، اطلاق عدلی استثناء معونه اینم شامل میشه. وقتی که گفتن معونه استثناء شده نگفتن حتما معونه ای که از بین بره بخوری نابود بشه اون فقط استثناء شده، ماشین وسیله است به عنوان لوازم زندگیتون میخرین باقی هم مونده اما معونه تونه، اینم مسلمن خمس نداره و استثناء میشه. بعضی آمدن یه عبارتی به کار بردن دلیل دوم، گفتن اینا هم عرفاً استهلاک میشه چون به کارش میبری دیگه، وقتی به کارش بردی این هم یه نوع استهلاک، هر چی که شما مثلا ماشین رو استعمالش کردی که نوع استهلاک شد دیگه. شما اگه بیای بگی حتما در معون استهلاک شرطه، بازم اینا استثناء میشه. لازم نیستش بگی که فرق نداره استهلاک باشه یا عینش باقی باشه، نه، اینم چون استفاده کردی ازش اینم یه نوع استهلاکه، عرفاً بهش میگن استهلاک. این استدلال ظاهراً استدلال قشنگی نیست، این استهلاک توش پیش میاد اما استهلاک جزئی، نه اون استهلاکی که ما داریم صحبت میکنیم. اون استهلاکی اونا گفتن اینه که کلش از بین بره عینش باقی نباشه. چطور میگید اینم استهلاکه؟ این استهلاکه، یعنی مثلا گاهی وقتا یه ماشین یه ذره استهلاک توش پیش میاد، اینو میگن استهلاک جزئی. این استهلاک جزئی اصلا این ملاک نیست. پس حق اینه که بگیم استهلاک شرط در صدق معونه نیست. شارع به ما حرف از استهلاک نزنه که شما به زور میخوای اینجا بگی عرفاً جام یه استهلاکی پیش اومده. اولا استهلاکی پیش اومده اینو استهلاک بسیار جزئی میشه که ماشین میگن استهلاک داره. بعدم اصلا شما از اساس حرف غلطو که نباید بیای توجیه کنی که یه حرف غلطی زدن، گفتن در هر چیزی که معونه است استهلاک مثلا شرطه که این صدق معونه بکنه، یه حرف بی خودیه، حرف بی ربطیه، اصلا استهلاک شرط نیست، هیچ کس هم نگفته. شاعر گفته الخمس و بعدل معونه، معونه شد، حالا استهلاک هم نشه، اصلا هیچی ازش کم نشه، اصلا هیچی ازش کم نشه، استهلاکی هم پیش نیاد، بازم معونه هست یا نه؟ معونه است. پس بنابراین اگر هیچ نوع استهلاکی هم پیش نیامد معونه است. استهلاک جزئی که بعضی موارد گفتن این ربطی نداره خلاصه به بحث ما. بعد بگیم استهلاک شرط در صدق معونه نیست. این از این. پس این دلیل دوم رو بذاریم کنار. بریم خلاصه سراغ صنف دوم. صنف دوم مال جایی بود که شما یک چیزی رو خریدی، بعد این چیزی که شما خریدی استفاده ازش کردی، بعد دیگه ازش بی‌نیاز شدی، معونتون بودا اما بعد ازش بی‌نیاز شدی. حالا که بی‌نیاز شدی آیا خمس دوباره بهش تعلق پیدا میکنه؟ بگیم قبلا معونه شما بود، مثلا یه زیورالاتی بود این خانمه گرفته بود، حالا ازش بی‌نیاز شد، بهش نیاز نداره. یا یه وسیله شما خریده بودی قبلا نیازش داشتی، حالا یه کارش ندارم، یه می‌خواستم این چند ماه استفاده کنم، سال بعدی که این وسیله ازش بی‌نیاز شدی خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ اینم یعنی جزء معونه استثناء شد، یعنی بازم این استثناء ادامه داره، خمس بهش میگیره یا نه؟ خمس بهش نمیگیره. سلام علیکم. نسبت به این صنف دوم میگیم بله خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. چرا؟ ببینید بیان آقای خویو میگن موضوع خمس فائده و غنیمته، این ظاهر در حدوثه دیگه، بقا براش نیست، اونی که باقیه ماله. ببینید چی میخوان بگن، شما یه وقتی که میاین یک چیزی رو به دست میارید، یک سودی و یک چیزی رو به دست میارید، الان بهش میگن فائده. معونتونم بود، بهش نیاز داشتید، یا با مثلا درآمدتون اومدید یه چیزی خریدید، معونتونم بود، این رو بهش میگن فائده، درست یا نه؟ حالا استفاده کردید، وقتی نیازتون برطرف شد و اون مطالا نیاز داشتم، این شد جز مستثنیات. حالا یه دفعه مثلا بعد دو سه سال یا حتی بعد یک سال نیازم برطرف شد، تا نیازم برطرف شد اینجا میگن یه اینم دوباره فایده است، میگن یه فایده گیرم اومد، این نیازم برطرف شد از این، اینم جز لوازم زندگی بود، حالا کاریش ندارم. تا دیگه کاریش ندارم نمیگن یه فایده جدید بودی دیگه کاریش نداری، یا سود بودی کاریش نداری، هم چیز نمیگن. این اطلاق فایده مال جایی که حدوثاً یک چیز فایده‌ای دست شما بیاد، اما اگر شما مستغنی شدید از یک چیزی دیگه این به عنوان یه فایده جدید حساب نمیشه. یه مال یه شما داشتی بی‌نیاز شدی ازش، نمیگن فایده‌ای برای شما حاصل شد دوباره. اون سال اول که به دستش آوردی فایده بود، سال اول شما به دستش آوردی با درآمد کسبتون یا کسی بهتون هبه کرد، اون سال فایده بود، فایده به دستتون اومده بود، منتها خمس نداشت چون معونه بود، به خاطر معونیت این فایده خمس نداره. وقتی شما ازش بی نیاز شدی یه دفعه مثلا 5 6 سال گذشت، میگه حالا دیگه من ازش بی نیاز شدم، این یه دفعه اینجوری نیستش که این یه دفعه بهش بگن دوباره فایده، اینو هیچ فایده جدید نمیگن، میگن حالا شما یه فایده جدیدی گیرت اومد، از این بی نیاز شدی، یا سودی بردی، رپی بردی، فایده ای به دستت اومد، یه افاده ای. نه آقا این دیگه بهش افاده نمیگن، مال شماست باقی مونده، مال شما باقی مونده، بهش نیاز نداری، فایده نیست. لذا اون عموم وجوب خمس لکل فایدت اینو نمیگیره، همون سال اول که حادث شد میگیره. لذا میبینید مرحوم آقای خویی هم تعبیر میکنن، میگن این موضوع خمس که فایده است، این ظاهر در حدوثه، وقتی که یک فایده ای حادث شد، اون موقع که فایده بر شما حادث شد میگه فایده اومد، یه فایده ای سودی بردی، اونجا وجوب خمس میگیرتش، وقتی معونه شد استثناء میشه، وقتی معونه شد استثناء میشه. حالا بعد اینکه معونه شد، بعد یه دفعه از نیاز شما چیه خارج شد، دیگه شما بی نیاز شدی، مستغنی شدی، بعد استغنا دوباره یک کلمه فایده روش صدق نمیکنه که بگیم یه فایده جدیدی حاصل شد. وقتی فایده جدید نیاد، اصلا دلیل وجوب خمس دیگه روش نمیاد. بعضی جا بعضی خیلی به نفعشونه، با مثلا میگم تو موردای خاصی که بعضی از آقایون هم تصریح میکنن یا نه خمس نداره، طرف خونه داشته، بهش نیاز داشته، با زحمت این خونه رو ساخته، خونه قدیمی میشه، تا قدیمی میشه نمیفروشدش، همجا توش هست، میره یه خونه جدید میسازه، تا خونه جدید میسازه از جا نقل مکان میکنه میره اونجا، 10 سال تو این خونه نشسته بود، حالا نقل مکان میکنه میره اونجا، این خونه قیمتش 10 میلیون، خونه قدیمی، چیکار میگن خمس داره یا نداره؟ یه خمس نداره. اگر اینجا رو فروخته بود، رفته بود یه جای دیگه رو خریده بود، یه سر پول روش میگذاشت، تمام اون پولایی که خرج این ساختمان کرده بود اینا رو خمس بهش میگرفت، اما اینو که نفروخته که، اینو نگه داشته، اینو نگه داشته، خونه قدیمیشو نگه داشته، حالا رفته توی خونه جدید، این خونه جدیدم خمس نداره چون الان توش داره زندگی میکنه، اون خونه قدیمی هم که ازش بی‌نیاز شد اونم خمس، بی‌نیاز شده دیگه ازش، بودم خمس نداره چون فایده جدیدی براش حاصل نشده. بهش بگن نمیگن این یه سود جدیدی کرد، رفت تو خونه جدید، این خونه قدیمیه دیگه ازش بی‌نیاز شده، سود کردی 10 میلیارد سود کردی، هیچ وقت نمیگن فایده جدیدی حاصل نشده، فایده حدوث نداره. اصل دلیل وجوب خمس این موارد رو نمیگیره. پس این جور موارد معونه وقتی که مستغنی شدیم، اصل دلیل وجوب خمس شاملش نمیشه. لذا این معونیت هم که اینو از تحت وجوب خمس خارج کرد، بعدن هم دیگه تحت وجوب خمس در حقیقت نخواهد اومد. اینم اینجا مرحوم آقای خویی روش تصریح کردن، ببینید میگن افاده امر حادثیه که در هر رپی یه بار پیش میاد بدون هیچ تکرر، وقتی که عین بعد یک سال یا بعد سالها از حاجت شما خارج شد، از معونیت خارج شد، مثل زیورالات خانوم ها که دفعه طرف پیر زن میشه دست دستش نمیکنه، کنه میرزه که نام گیری من اینا رو کارش ندارن، یا بعضی از کتابا برای اهل علم، نه همه کتابا، یه کتابی دیگه به دردتون نمیخوره، اینجا یه افاده جدیدی برای شما حادث نمیشه. لم تحت و فائدتون ثانیه حادثه، فائده ثانیه حادث نمیشه، درست تا خمس بهش بگیره. پس وقتی که فائده حادث شد خمس واجب نبود. چرا؟ چون اون موقع معونه بود و خمسی بهش تعلق نمیگرفت. وقتی حاجت شما زائل شد، از معونیت خارج شد، فایده ثانویه نیستش که خوش بهش تعلق بگیره. لذا یک نتیجه گیری آقای خویی میکنن، نتیجه گیریشون هم قشنگه، میگن که یه بچه‌ای پدرش با پولش کار میکرده، سود به دست میورده. خب این اختلاف بین الان، بعضی میگن بچه کوچیکم که بوده باشه خمسی امر وضعیه، خمس امر وضعیه، اگر سودی بکنه خمس به بچه تعلق میگیره. اونایی که میگن خمس به بچه تعلق میگیره، سود کرده دیگه، یه کسی بهشون هبه کرده، به بچه هبه کردن، میگن سود به هر حال هبه است دیگه، هبه خمس داره. مون تا بحث دارن اونایی که میگن خمس به بچه تعلق پیدا میکنه، بعضیاشون میگن چون بچه خودش تکلیف بهش متوجه نمیشه، خمس اومده تو مالش اما تکلیف ادا نداره، لذا هر وقت خودش واجب شد و مکلف شد گفتن خمس تو بده، یا ها یه پنجمه تو این سرمایه که من دارم، من بچه حالا که به تکلیف رسیدم خمس بهش گرفته بود اما وجوب تکلیفی من تعلق پیدا نمی‌کرد، حالا وجوب تکلیف من تعلق پیدا کرد، خودم میرم خمس رو میدم. اما بعضی از آقایون میگن نه، ولی تو که پدرت باشه مثلا یا هر کسی دیگه ای قیمت تو کوچیکی، اون بعد خمس تو میداد، شما بچه خمس تو مالت اومد، مثل مال مردم، مال مردم که میومد تو مال تو چیکار میکردی؟ ولی بعد جدا میکرد میداد دیگه، درسته نه؟ ولی این بچه بعد میومد، ولی این بچه هست، میگفت خمس این قسمت پولی پول تو مال خودت نیست، مال امام علیه السلام، سادات، جدا میکرد و میداد. این دوتا مبناست تو کسایی که قائلن که خمس به بچه تعلق پیدا میکنه. اما آقای خویی یه مبنایی دارن که مبناشون به نظر ما هم گفتیم درسته، یادتون باشه مرحوم آقای خویی میگفتن اصلا خمس بچه تعلق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون رفع قلم اطلاق داره، رفع هم قلم تکلیف هم رفع امور وضعیه. این رفع قلمو که ما گفتیم که از بچه برداشته شده، رفع القلم از سبی، هم تکلیفن هم وضعن، آقای خویی گفتن دوتاش هست، یعنی نه تکلیف تعلق بچه پیدا میکنه نه امر وضعیه، یعنی اون امر وضعی که شما تو اینجا داری اون امر وضعی هم نیست. این مبنا رو حالا الان نمیخوام بحث کنم، ما این سر جای خودش بحث میکنیم، اونجا خودش یه بحث خیلی مفصلی داره. تو بعضی وضعیات نمیتونید این حرفو بزنید، این حرفو باز بگم یه دفعه بگیم رفع قلم از بچه تکلیفم وضعن به نحو مطلق، الان حرف نمیزنم، کلیه بحثو میخوام بگم، چون بعد یه دفعه یکی مثلا مال دیگه ای میاد قاطی مال بچه میشه، اونجا نمیتونیم این حرف بزنیم. اما تو جایی که شعاری یک تکلیف و تکلیفی گذاشته رو بچه یا یک امر وضعی برای بچه جعل کرده، تو اونجا داریم میگیم ما، اشتباه نشه بابا جای دیگه، بحثش خودش مستقل میاد. ما میگیم رفع القلم از بچه هم تکلیفن، حرفای خویی، هم تکلیفن هم وضعنه، یعنی خمسی که شعاره میخواد بیاد بذاره رو دوش مکلف، رو دوش بچه نمیذاره، وضعیش هم رو دوش بچه نمیذاره، کاری به سایر امور وضعیه نداشته باشیم. هم تکلیف از بچه برداشته هم قلم وضع رو، یعنی امر وضعی شعاره رو دوش بچه نمیذاره، متوجه این؟ امر وضعی هم رو دوش بچه نمیذاره. وقتی که اطلاق داشت رفع قلم از بچه، اصلا تکلیف نداره، لذا اگه پدرش باش تجارت هم بکنه اون روز بهش صدق فایده میکرد، میگه من مکلف نبودم، وضعم رو نمی اومد، درسته یا نه؟ میگه من تکلیف نداشتم، وضعیم رو نمی اومد، از ناحیه شعاره یک امر وضعی رو دوشم بذاره، پس رفع قلم منو شامل میشد، حالا که 15 سالم شده و به تکلیف رسیدم، الان اون سود تجارتی که بابام 10 سال پیش یا 7-8 سال پیش یا 5-6 سال پیش برای من با پول من کار میکرد و سودی عائد من میشد، اون سال فایده بود، الان که فایده جدیده نیست که، درست یا نه؟ پس الان فایده نیست، الان هم تکلیف ندارم، الان هم من فایده جدیده به هم نرسیده. لذا آقای خویی میفرمان اگه با پول بچه کارم کردن سودم بردن، همون سالی که سود بردن فایده بود اما تکلیف نداشت، وضعی هم روش نبود. حالا که به تکلیف رسیده دیگه فایده جدیده نیستش که، بهش دیگه نمیگن فایده، میگن همون پول باقی مونده. چقدر پول داری؟ میگن قدر پول دارم. نمیگن الان یه فایده ای عائد شد، چند سال پیش فایده عائدم شد. پس بنابراین بچه هیچ تکلیفی نداره، هیچ خمسی نمیخواد بده. ببینید آقای خویی میفهمن، لذا سر جاش گفتیم عدم وجوب خمس بر سبی که با اتجار ولی یه سود برده، نه در حالت بچگیش نه در بعد بلوغ. حالت بچگی برای چی؟ فل حدیث رفع القلم ان تکلیفا و وضعن، قلم ازش برداشته شده تکلیفا و وضعن. اما دومی یعنی تو حالت بلوغ میگیم برای اینکه فایده جدیدی براش حادث نشده، حین حدوث فایده وجوبی براش نبوده چون بالغ نبوده، بعدش فایده حاصل نشده براش، مال باقیه. پس بنابراین خلاصه میگیم تکلیفی براش نیست چون استفاده ای نبرده که استفاده موضوع حکم بوده باشه. این یه میزان کلیه. ضابطش اینه که به قول آقای خویی در هر موردی که خمس تعلق پیدا نکرده از اول به جهتی از جهات، یا به خاطر اینکه رب از معونه است، یا به خاطر اینکه شرایط تکلیف پیش نیامده، یا به خاطر یه مانعی دیگر، لم یتعلق ثانیاً، دوباره خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. چه تو بچه باشه که به تکلیف رسیده باشه، چه تو شما باشه که خونه تونو نیاز داشتید حالا بی نیاز شدید، این فایده ثانیه نیست، بهش فایده نمیگن. موضوع حکم فایده است. الان یه فایده جدیدی برای شما حاصل نشده تو عرف تا بگیم موضوع وجوب خمس دوباره اومد، نه موضوع وجوب خمس دیگه دوباره نمیاد. لذا اینجا تقریبا خیلی از آقایون میفهمن خمس به شما تعلق پیدا نمیکنه. خونه رو داشتید، قدیمی شده، رفتید خونه جدید گرفتید، اون خونه قدیمی خمس بهش نمیگیره. قبلا معونه شما بود، میگه الان معونه من نیست. خب الان معونه شما نیست اما الانم فایده نیست، الان دیگه نه معونه است نه فایده، هیچ کدوم نیست. ما از باب معونیت نمیخوایم بگیم معونیتش تموم شد، اما فایده جدیدم نیستش که ادله وجوب خمس بخواد این مورد رو بگیره. این از این بیان. مسئله 63 ما دیگه کامل تموم شد. اون صنف سوم هم گفتیم تو مسئله 67 بحث میکنیم، اونم گفتیم تکلیفش مشخص کردیم، گفتیم بعدن بحثش میاد، یا توی مسئله دیگه بود رو یادم نیست. بریم سراغ مسئله 64، جواز اخراج معونه از رب در صورتی که شما یه مال دیگه ای داری که خمس بهش نگرفته. این مسئله مهمیه. شما یه مال ارثی داری، یه مال مخمس داری، 10 میلیارد گذاشتی کنار، همه رو مخمسش کردی. حالا اگر یه خرجی داری امسال، این خرجو باید از این سود کار امسالتون، سود سرمایه امسالتون کسب بکنی عنوان معونه، یا این که میگن آقا شما 10 میلیارد اینجا گذاشتی پول کنار، حالا یا ارث بوده یا خمسشو رفتی دادی، خمس بهش نمیگیره، خمس نیست تو اون مال، 10 میلیارد تومن اینجا داری، حالا اینجا یه 500 میلیون تومن امسال سود بردی، 300 تومنشو به عنوان معونه کسب کردی، فقط 200 میخوای خمس بدی. آقا این 300 برو از اونجا بردار، از اون 10 میلیاردت بردار، این 500 میلیون خمس بده. میشه این حرف زد به طرف یا نه؟ بگی اون درآمد امسالو که داشتی چرا معونه تو از اون درآمد برمیداری، چرا خرج زندگی تو از این درآمده برمیداری، این درآمده رو نگهدار خمسشو بده، یا اینکه لااقل نصفش کن، نصف خرج زندگی تو از این درآمد سود امسالت بردار کسب کن، نصفش هم از اون 10 میلیاردی که مخمس کردی گذاشتی کنار، نصفش هم برو از اونجا بردار. تو 300 میلیون تو سال خرجت، 150 تاش رو لااقل از اونجا بردار، توضیح کن. من نمیگم حالا کلشو برو از اونجا بردار، لااقل انصاف داشته باش. اینا میگم به قاعده عدل انصاف تمسک میکنن، البته قائلی براش نداریم، اما میگن بر اساس قاعده عدل انصاف میگن که برو نصف درآمد سال تو مهمونه تو برو از کجا بردار؟ از اون پولی که گذاشتی کنار. نصفش هم از درآمد امسال تو بردار، نصفش از اون 10 میلیارد، حالا بعد کن 10 میلیارد ارسی بوده یا 10 میلیارد بوده که قبلا سود سال قبل تو گذاشتی کنار، سود سال قبل تو گرفتی گذاشتی کنار، بعد از درآمد جدیده مهمونه رو کسب می‌کنیم. یه خرج زندگی من از درآمد جدید می‌خوام کسب کنم که خودش ندارم. یعنی میشه نمیشه؟ تقریبا بسیاری از اعلام، مشهور اعلام اینه، جز محقق اردبیلی خیلی جزئی و خیلی کم قائل کم داره مقابل این، تقریبا اکثریت اعلام میگن آقا از همین رپ امسال کسب بکنی هیچ اشکالی نداره، میتونی هم از اونجا برداری. یا نمیخوام بگن از اونجا نمیتونی برداری، که مسلمه میتونی برداری. اگه برداری خیلی آدم خوبی هستی که شما از درآمد قبلیت بری خرجت از اونجا بکنی اینو بیای خمس بدی، این معلوم میشه خیلی آدم خوبی هستی. احتیاط هم همینه. اما هیچ این که بیای بگی واجبه که شما بری از اون پول برداری از درآمد کسب نکنی، معونت از همین درآمد سال جدید داری، این الزامی نداره. اکثریت به این قائلن. عبارت صاحب برور رو ببینیم، یجوز و اخراج المعونه من الرب و ان کان عنده مال لا خمس فیه، اگرچه نزدش یه مالی که خمسوش نداره، به علم یه تعلق به، حالا یا اصلا خمس بهش تعلق پیدا نکرده، مثلا ارثه، یا تعلق و اخرجه، این سود سال قبل بوده، خمس هم بهش گرفته بوده، منم قشنگ خمسشو دادم، قشنگ گذاشتم کنار، دستم بهش نمیزنم. فلا یجب اخراجها من ذلک به تمامها، واجب نیستش که تمام ممونتون از این پول مخمسه یا پولی که خمس بهش نمیگیره بردارید. ولد توزیع، حتی توزیع هم واجب نیست که بگی نصفش از این ور بردارم نصفش رو از اون ور، هیچ کدوم واجب نیست. اگرچه احوت توزیع، لااقل حالا یه مقدارش هم از اون برداری، این احوته. و احوت من، اگه خیلی دیگه بخوای احتیاط بیشتر بکنی، تمامشو برو از اون مالی بردار که خوب، این دیگه خیلی احتیاط کردی، اما همچه احتیاطی لازم نیست. خب ما الان یه دو تا مطلب داریم تو اینجا. بعد یه عبارتی صاحب قلبه تو عبارتشون میاد که حالا عبارتو حذف کردیم که بعدا عبارتو میاریم. مطلب اول اونیه که شما ما یعد للصرف فی المعونه عادتا و لیس من جنسها، شما یه پولی داری، اینو چیکار کردی؟ خلاصه گذاشتی آماده کردی برای اینکه صرف در معونه بشه، خودش هم از جنس معونه نیست، مثلا خودش قوت نیست، خودش خوراکی نیست که شما بخوای خودشو بخوری، اما پوله، نقده، از جنس اون نیست، مثل که طلا داری، دینار و درهم سود به دستت رسیده. آیا اینجا چی کار باید بکنیم؟ ببینید سه تا احتمالی که الان خدمتون عرض کردم این اعلام ذکر کردن، هرچند یه قول چهارمی هم بعد میایم ذکر میکنیم، اما سه تا احتمال توش هست. احتمال اول این که همه را از ارباح مکاسبت در بیاری، احتمال دوم از مالی که لا خمسفی، احتمال سوم توزیع. میگن احتمالات ثلاثه رو ذکر کردن. ببینید تو عبارت شهید اول میفرمان که معونه ای که مأخوذ از تلاد مال در وجهی و از تعارفش در وجه دیگه ای و از هر دوتا در یک وجه. تلاد مال یعنی از اون مال قبلیت، مال قدیمیت، اونی که مثلا حالا مالی که لا خمسفی، از تعارفش یعنی مال جدیدت، از این سود جدیدی که برات به دست اومده. این دو تا احتمال، یکی هم این که از اون خلاصه منهما به نسبه فی وچن، یعنی توزیع بکنی، میگن این معونه اخص میشه از تلاد مال در وچی، از تعارفش در وچی، از هر دوتاش در وچه دیگه که توزیع بوده باشه. این احتمالات ثلاثه رو ذکر کردن. حالا ببینید تقریبا تو این احتمالات ثلاثه اکثر اعلامو که شما میخوایی ذکر بکنی، اینا رو من عباراتشون نمیخونم همه رو، ببینید شهیدم تو مسالک لو کان له مالون آخر لا خمسفی ام مال کونهی مخمسن او لانتقاله الیه به سبب لا یوجب الخمس، مثل میراث و هبه و هدیه و مهر و عوض خل و اینا، معونه اخص میشه ازش در یک وجه، از ارباح در وجه دیگه. بعدشون فهمن اولی احوته، یعنی از اون پول بدون پولی که خمس نداره بخوای بیاد بگی، اما اعدل احتسابها منهما به نسبه، اعدل اینه که از هر دو برداری، اما به فتواش چیه؟ فتواش حالا الان ازش نقل میکنیم از شهید، فتواشون اینه که میگن که از ارباع مکاسب برداری. صاحب ریاض، شیخ انصار، اینا همه این سه تا احتمال رو مطرح کردن. نظریه اول جواز اخراج معون از ربه، یعنی میگن جایز از ربه برداری، لازم نیست بری از اون مال قبلیت برداری، از تلاد مال لازم نیست بری برداری، بلکه از همین مال ارباح مکاسبت بردار. ببینین لوکان له مال و ناخر لا خمس فیه ففی اخذ المعونت من او من الکسب او من هما به نسبه، یعنی به توضیح او جهن، سه تا وجهه. اولی موافق با احتیاطه که از اون مال لا خمس فیه بیای، آخری عدله که بیای تقسیم کنی، اما اون قول وسطیه که از ارباح کسبت برداری، این قوته، یعنی فتوای شهید اینه. تو حاشیه ارشادم شبیه همین حرف رو زدن، ایشون هم همین بیان، تو رسائلشون هم همینه. ببینید تو رسائلشون هم عبارات دیگه، من همه رو نمیخوام بخونم. اقوا اینه که معونه اخص میشه از رب و از نما، خاصتا لا من اصل المال و لا من هما و این کانت توضیح و احوال. ببینید از رب و نما برداشته میشه، از اصل مال برداشته میشه، توضیح هم نمیشه اگرچه توضیح احوال باشه. محقق ثانی هم همین تعبیر آورده، میگه هیه یعنی معونه از ارباح خلاصه برداشته میشه، کمان که ظاهر اخبار همینه، و تقسیط علیها و علاما اندهو من المال، تقسیطش بکنی یا ورداری معونه رو از اون پولی که اندهو من المال، یعنی مالی که خلا خمسفی، این چیه؟ این عدل و احوته، یعنی اون تقسیطه میشه عدل، این که از ما اندهو من المال ورداری میشه احوت. گفتن از این دوتا برداری عدل و احوت، عدل برای اون اولیش گفتن، احوت برای این دومی گفتن. خب حالا عبارت دیگه هم در جواب سوالی اومدن باز دوباره همین مطلب رو ذکر کردن که اصح اینه که معونه از ربح متجدد برداشته بشه، اینم توی این جواب. صاحب مدارک هم همین جور رو گفته، میاد همین تعبیر رو میاره که از اون مال لا خمسفی برداریم یا از کسب یا از هر دوتا، میگن که احوت اوله اما اجوت ثانیه، اینو به عنوان اجوت ذکر کرده. عبارات محقق سبزواری علامه مجلسی و مرحوم بهرانی و وحید بهبانی هم شبیه همینه. عبارت کاشف الغطاء ببینید، میفرمایید که یحتسب المکلف المعونه من الربح المکتسب، یا بگیم یحتسب معونه از ربح مکتسب دون غیره علی اصح الاقوال، از خود رب باید برداری. عبارت محقق نراقی هم همینه، ببینید سرح جماعت من المتأخرین به این که احوت الاول یعنی احتساب معونه از مالی که لا خمسفی عدل سالسه، اما از هر ثانی یعنی احتسابش از ربح مکتسب. صاحب جواهر هم همین عبارت رو داره تو نجات العباد، تو جواهر هم همین رو داره، باز دوباره به همین عبارت دیگه، عبارت رو نمیخونم. مرحوم شیخ انصاری هم به همین بیان، شیخ انصاری هم همین جور گفتن، لوکان للمکتسب مالون که خمس بهش تعلق پیدا نکرده، ففی اخراج المعون من او من الرب او من هما بالنسبه او جهون اقواها اوسطها. ببینید اقوا اوسطها، اوسطش این بود که از رب بردانید، وفاقا للمحقق و شهید ثانی، یعنی هم محقق ثانی هم شهید ثانی، صاحب مدارک و صاحب ذخیره، بلکه این ظاهر کل من ان و نمورد و هاز الخمس فتوا او معقد اجماعی به ما یفصلن معونت سنه من الاربا. هر کسی اومده اینجوری حرف زده، ظاهرش اینه که منظورش هم اینه که از اربا مکاسب استثناش بکن. بعد به دو تا ببینید، اطلاق ما تقدم من المستفیزه، یکی به مستفیزه میان تمدن کنه، مستفیزه منظور شیخ انصاری الخمس و بعد المعونه است، این رو بعد تکرار شده، زیاد نقش شده، الخمس بعد المعونه، شیخ انصاری از این به عنوان مستفیزه یاد میکنه. یکی هم ظاهر مکاتبه علی ابن مهزیار، دو تا دلیل دارن، یکی مکاتبه علی ابن مهزیار، یکی اون مستفیزه. مکاتبه علی ابن مهزیار چیه؟ من کان زیعته لا تقوم به معونتهی. ببینید اینو آوردن روی این که زیعه قائمه به معونش نیست، یعنی چی منظورشون چی میشه وقتی زیعه قائمه به معونه نیست؟ منظور اینه که از همون ارباح مکاسبی که از زیعه داره به دست میاره، از ربح زیعه بعد زندگیشو به چرخونه، اینم قائمه به معونش نیست، کاری دیگه به این نداریم که پول دیگه ای داشته باشی یا پول دیگه نداشته باشی. تخفیفو بهتون دادن، گفتن اگه زیعه قائمه به معونه نیست فلیس علیهم نصف الثلث، تخفیفی که ازت دادن تو قضیه علی ابن مهزیار قبلا خونده بودیم، تو مکاتبه علی ابن مهزیار شامل حالش میشه، همین که زیعش قائم به معونش نیست، شغلت کار داری میکنی رو زمین قائم به معونت نیست، درست یا نه؟ زراعتت قائم به معونت نیست، داری رو زمین کار میکنی یا کاری داری انجام میدی قائم خلاصه معونت نیست، همین کافیه. ولو پول دیگه یه داشته باشی، از این برمیاد که شما از سود همون زیعه خودت داری چیکار میکنی، زندگی رو میچرخونی. اگه قائم معونت نباشه خمس نداره. مرحوم های آخوند خراسانی هم همین تعبیر رو دارن، عدم وجوب صرف معونه از غیر ارباح، یعنی از خود ارباح صرف کن، میگن از غیر ارباح لازم نیست. صاحب عروه هم همین رو فرمودن، آقای خویی هم میگن از هر صحت قول اوله، یعنی همونی که عرض کردیم، توزیع یا اخراج از مال دیگه واجب نیست اگرچه اهبت باشه. و دیگه آقای حکیم، آقای میلانی، بعض الاکابر، بعض الاساتین، صاحب فقه الصادق، آقای سیستانی، آقای فرز، همه همین رو میگن. عدلشون چیه؟ بریم سراغ عدله. نمیدونم کاغذ عدله رو دارین شما یا ندارین. خب عدله چیه؟ ببینید دو جور اطلاق گیری کردن. بیان اول بیان شیخ انصاریه. اطلاق گیری شیخ انصاری با اطلاق گیری دیگران فرق میکنه. همه میان میگن اطلاقا، اطلاق الخمس و بعد المعونه، اما اینه دو نوع اطلاقه، اینو باید توجه کرد. اطلاق شیخ انصاری با اطلاق اون یکی رو گفتن، دو تا اصلا دو نوع اطلاق متفاوته، هر دو میگن اطلاق، اما ببینید دو جور اطلاقه. بیان اول که از شیخ انصاری اینه، اطلاق معونه هم شامل معونه تحصیل رب میشه هم معونه معاش. ببینید معونه مطلقه، شامل معونه تحصیل رب میشه، شامل معونه معاش هم میشه. و چون معونه تحصیل رب استثناء از رب میشه، معونه معاش هم به همین سیاق باید استثناء از رب بشه. ببینید از اطلاق معونه میخواد استفاده کنی که ما یه معونه ای داریم مطلق، معونه که گفتن مطلق، اینو ما قائل بودیم، بعضی قائل نبودن ها، اما اینو ما قائل بودیم، گفتیم که الخمس و بعد المعونه اطلاق داره. این بعد الخمس و بعد المعونه چه معونه تحصیل رب، چه معونه معاش. وقتی اینو مطلق بدونی بعضی قبول ندارن، اما ما گفتیم چرا اینجوریه، الخمس و بعد المعونه هر دو تا معونه رو شامل میشه. شیخ انصاری هم همینو میگه، میگه هر دو سیاق واحد دارن، منظور اینه سود سال تو که به دست آوردی هر دو تا معونه رو کسب کن، از اون سود سال سیاق واحده. نمیشه بگی معونه تحصیل ربو از ارباح مکاسب کسب میکنم، اما معونه معاشمو میرم از پول ارث بابام برمی‌دارم کسب میکنم. نمیشه آقا، دو تاشو بعد از چی کسب میکنی؟ از همون ارباح مکاسبت. نمیشه یکیش از ارباح مکاسب کسب بشه، دومی از ارث جد آبادتون، درست یا نه؟ هر دو از یه چی باید کسب بشه. پس اینو شیخ انصاری شاهد گرفتن، این اطلاق لفظ معونه که شامل هر دوتا میشه، منتها با اضافه یه غیر که اون معونه تحصیل رب، این کسب میشد از چی؟ از ارباح مکاسب. پس اون معونه معاش هم اونم کسب میشه از چی؟ از ارباح مکاسب. ظاهر روایات مستفیضه اینه، این بیان شیخ انصاری. ببینید اطلاق رو آوردن این کلمه معونه نسبت به این که هم معونه تحصیل رپو شامل میشه، هم معونه زندگی رو شامل میشه، و هر دو از اون داره کسی میشه. این اطلاق اول. عبارتشون این بل هو مقتضا اطلاق المعونه از شامل معونت تحصیل، چون لا خلاف ظاهرن در این که معونه تحصیل مستثناس از رب لا غیر. این بیان شیخ انصاری. بیان دوم، اطلاق معونه شامل دو تا صورت میشه، اینکه مال دیگه ای داشته باشی یا نداشته باشی. ببینید اینا خیلی راحت گردن کارو، میگن آقا گفتن معونه رو کسب کن، نگفتن میخوای مال دیگه داشته باشی یا نداشته باشی. فایده برات حاصل شده؟ بله میگه فایده برام حاصل شده. میخوای مال دیگه ای داشته باشی نداشته باشی، اطلاق گفتن معونه رو کسب کن، منم میخوام از ربم کسب کنم. میخوای مال دیگه داشته باشم، میخوام نداشته باشم. این اطلاق فرق میکنه. اطلاق نسبت به این که میخوای مال دیگه داشته باش، میخوای مال دیگه نداشته باش، درسته یا نه؟ این بیانه این بزرگوارانه. آقای بروجردی ببینین، اطلاق معونه یشمول ها عرفن ولم یفرق العرف فی صحت اطلاق بین ما صرف اول انسان مما یتعلق به الخمس یا من غیره. بیان آقای حکیم میگه قواه و شیخون الاعظم للعصر اطلاق ما تزمنه که ان الخمس بعد المعونه. بعد خودش اومده چی میگه؟ میگه شامل است برای صورت وجود مال دیگه ای و عدم وجود مال دیگه. بیان مرموهای خویی هم همینه، ایشون هم به همین کیفیت. انه مقتضای اطلاقات، این عبارت خیلی دقیقه، ببینید مقتضای اطلاقات چیه، که انه لدل حاجه الى صرف یجوز الصرف من الرب و استثناء المعونه من، معونه رو میتونی از رب استثناء بکنی، سواء اکان عنده مال آخر او لا، مال دیگه میخوای داشته باش، مال دیگه میخوای نداشته باش. ببینید اطلاق آوردن رو جای دیگه، شیخ انصاری آورد اونجا استدلال کرد اون به اون کیفیت، این بزرگوارا اطلاق آوردن روی اینکه مال دیگه میخوای داشته باش، مال دیگه میخوای نداشته باش، از این اطلاق استفاده میکنن. وقتی مطلق اومدن گفتن شما پس بنابراین میتونی از خود امیره برداری ولو مال دیگه ای هم داشته باشی. مرحومای میلانی هم همینجور، اقول ان کان المنصرف من لفظ المعونه ما يتوقف عليه المعاش فلا بد من الاول، یعنی اخراج معونه از مال دیگه. یه چیز تو عبارت آقای خویی عبارت رو آوردم، یه حرف اینجا زدن، اینو بذاریم بخونم بعد حرف آقای میلانیو. ببینید بعد اینکه اطلاق گفتن میگن ان تم الاطلاق و هو تام منحسب ما عرفت جاز الاخراج من الرب و الا لأجل المناقشه في السند او الدلاله، اگه شما مناقشه کردی تو سند اون مستفیزه یا مکاتبه علی ابن مهزیار، اگه مناقشه کردی لازم الاخراج من مال آخر. آخ خو اینو قائله با، یعنی میگه ما به خاطر اون مستفیزه داریم این حرفو میزنیم که الخمس بعد المعونه، یا به خاطر مکاتبه علی ابن مهزیار که زیعتش لا تقوم به معونته، ما به خاطر این داریم این حرفو میزنیم. ما اگه تو این روایات خدشه کردی تو الخمس و بعد المعونه، یا اومدی تو مکاتبه علی ابن مهزیار تو سندش خدشه کردی، ما دیگه این حرف نمیزنیم، میگیم معونه رو برو از یه مال دیگه بردار، برو از خمس ارث پدرید بردار ارث آبا و اجدادت. اگه این نبود این ادله، ادله رو توش خدشه میکردیم میگفتیم برو از اونجا بردار. ببینید حرف های خویی اینه، لازم الاخراج من مال آخر و وجب الخمس فی تمام الرب. پس بنابراین عمده ثبوت اطلاق لفظی و عدمشه، یعنی اطلاق لفظی همون ادله که گفتیم، رضا بعد اون ادله رو بحث کنیم بعد اشاره میکنیم. آقای میلانی هم همینو گفتن، تعبیر انکان المنصرف من لفظ المعونه ما یتوقف علیه المعاش، معونه منصرفش ما یتوقف علیه المعاش باشه، فلا بد من الاول، یعنی اخراج معونه از مال آخر، حیث ان عموم الخمس بكل فائده محکمون. اگه منظور از معونه معونه ایه که ما یتوقف علیه المعاش، برو از یه جا دیگه دردار، و الا فبمقتضى اطلاق المعونه یحکم بالثانی، به مقتضای اطلاق معونه حکم به دوم میشه، حکم به دوم میشه، یعنی به مقتضای اطلاق معونه که شامل هم معونه تحصیل رب بشه هم معونه چی؟ معونه ارزم به حضورتون معاش باشه، و الا اگر فقط معونه معاش بود نه این نمیشد. بعد میفهمن علا ذالک فمقتضا اطلاق لفظ جواز و اخراج المعونه من خصوص الاهربا و لکن و خرجا من المال الاخر لیس له استثنی مقدارها من. ببینید این عبارت ایشون، حالا تتمشم بخونم، این عبارت های میلانی و رو حساب این حرفی که زدن که اگر فقط معونه معاش بود اینو این خلاصه باید شما میرفتی معونه را از مال دیگه بر میداشتی فلا بد من الاول، این حرف ایشونو میتونیم بیایم بگیم از این حرف استفاده کنیم. آقای میلانی هم مثل شیخ انصاری اومده استدلال میکنه، این قسمت حرفشون شبیه شیخ انصاری میشه. اون ول حاصلشونو بخونم، ول حاصل انما ذکرهو، یعنی محقق اردبیل احوت تا که نولیسه بس هست سمن العادت المتعرف علی ما قدمنا، که این بوده باشه که من کنها قاضی بند من لهو مالون آخر یصرف المعونت من المال الموجود فی دهی و او من کلیه ما، و این اوجبت شک فی استثناء مازاد علن نسبه فی بدن نظر لکن اطلاق لفظ المعونه حجتون محکمه. این از ظاهر این اطلاق لفظ معونه رو ما بر مثل همون بیان شیخ انصاری بگیریم تو عبارت آقای میلانی، یعنی کنده اون میگه اگر لفظ معونه اطلاق نداشت فقط معونه معاش بود، اگر این بود ما گفتیم برو از مال دیگه بردار. این شاید به بیان شیخ انصاریه. به نظر ما میگیم حتی اگر اطلاق معونه اونجا معونه تحصیل رب رو نمیگرفت، الخمس و بعد المعونه فقط معونه معاش بود، این حرف ایشون رو بعید ما بزنیم که میگه عموم الخمس فی کل فائده محکم. خب خب العموم الخمس کل فائدت محکمون، ما از باب این قضیه نمیایم بگیم. حتی اونجور هم که بود الخمس و بعد المعونه، خمس رو برای چی دارن میگن؟ برای فایده دارن میگن دیگه، درست یا نه؟ خمس هر فایده بعد المعونه است. خمس موضوعش چیه؟ فایده است، درست یا نه؟ موضوع خمس فایده است. الان من رپ مکاسب در اومده برام، درست یا نه؟ ظاهرش اینه که از این فایده جدیده، نه از مال ارث پدرم، از این فایده جدیده که برای من پیش اومده، میگن خمس و بعد المعونه، میگن خمسش بعد معونه بیا بده. یعنی چی؟ یعنی مقدار معونه رو کسر کن از این فایده معنیش اینه دیگه. لازم نیست اون اطلاق شیخ انصاری شما قائل بشی، اطلاق شیخ انصاری لازم نیست قائل بشی، درست یا نه؟ اصلا من اطلاق ما قائلیم ما، اما نه به بیان شیخ انصاری فقط، که چون معونه تحصیل رب از ارباح مکاسب در میاد، پس بنابراین معونه معاش هم باید از اینجا کسب کنیم. نه به خاطر این، به خاطر اینکه الخمس و بعد المعونه، خمس حکم تکلیفیه، درست یا نه؟ موضوعش چی بود؟ موضوعش فایده است. شما چیکار داری که یه پولی گذاشتی کنار قبلا خمسشو دادی، یا پولی از پدرت به ارث رسیده؟ اون که خمس نداره، اونی که خمس داره چیه؟ فایده جدید است، درسته؟ این فایده جدیده خمسش واجبه. الخمس یعنی حکم الخمس، حکم وجوب خمس که رفته رو موضوع فایده، این بعد المعونه است. یعنی معونه رو کسر کن بعدن خمس رو بده، همین کافیه، اصلا نیازی به اطلاق نداریم. بیان شیخ انصاری یا این بیانی که میلانی گفتن، این اصلا لازم نیست. فرض میکنیم، اصلا ما فرض میکنیم که الخمس و بعد المعونه فقط در مورد معونه معاشه، درست یا نه؟ اگر فرض کنیم فقط درباره معونه معاش باشه، بازم ما، یعنی بیان شیخ انصاری رو میگم، بازم ما میگیم الخمس و بعد المعونه مختصاش اینه که هر فائده ای برات به دست اومد، اول معونه رو کمس کن بعد الخمس رو بده، درست یا نه؟ ظاهرش نه، موضوع چیه؟ موضوع فائده است دیگه. وقتی میگن الخمس و بعد المعونه، موضوع الخمس چیه؟ الخمس حکم تکلیفی و وضعی است، وجوب الخمس، وضع خمس، وضع خمس و وجوب تکلیفی خمس بعد از معونه است. خب موضوعش چی بود؟ موضوعش فایده بود دیگه، درسته یا نه؟ پس فایده جدید که براتون اومد، معونه رو کسر میکنی بعدن وجوب خمس و تعلق تکلیف تعلق خمس میاد تو مال شما، وضع خمس در مال شما بعد از معونه است، درسته یا نه؟ به نظر خود نفس همین دلیل کافیه، ولی نسبت به معونه معاش باشه. وقتی معونه رو معونه معاش هم گرفتین، همین
با این بیان هم
میتونه کسب بکنه، ما که نمیگیم واجبه نمیتونه از رو کسب کنه، صحبت اینه که نه، صحبت سر میتونه نیست، همه میگن میتونه، هیچ کس نگفته نمیتونه، صحبت سر اینه که میتونیم از رب ارباح مکاسب کسب کنیم، میتونیم یا اینکه نه لازمه که از اون ارثه یا پول مخمسه کسب کنیم، درسته یا نه؟ ما میگیم مثلا نیاز به نیست. اگر معونه معونه معاش رو در بر بگیره، الخمس و بعد المعونه، نتیجهش اینه. شاید یه جور دیگه تقریر کنیم حرف اونا رو، این تقریر هم یه ذره دقت کنیم روش. شاید بعضیشون بخوان بگن که به این بیان که این معونه الخمس و بعد المعونه منحصراً معونه تحصیل رب میگیره، نه معونه معاش رو، خمس بعد معونه تحصیل رب، اصلا الخمس و بعد المعونه رو بخوان بزنن معونه تحصیل رب، بگن الا این که الخمس و بعد المعونه میگه که معونه تحصیل رب رو کسب کنین از چی؟ از معونه از ربتون، درست یا نه؟ بعد بگیم الا این که بگیم الخمس و بعد المعونه اعم فقط معونه تحصیل رب نیست، معونه معاش هم هست، چون معونه معاشو در بر میگیره، بنابراین معونه معاش هم چیه؟ اونم کسب میشه از ارباح مکاسب، چون ظاهر الخمس بعد المعونه اینه که این معونه ای که تو اینجا ذکر شد بعد از اون فایده کسب بشه. میگیم آقا اونی که از اون فایده بعد کسب بشه فقط معونه تحصیل رب نیست، بلکه معونه معاش هم هست، اطلاق داره، هر دو رو شامل میشه. پس ببینید اینجا سه تا احتمال، یه احتمال این که یه کسی بیاد الخمس و بعد المعونه رو فقط بزنه معونه تحصیل رب، اگر اینجور بخواد بزنه دیگه سر معونه معاش بیکلا میمونه، بنابراین معونه معاش ما نمیتونیم بگیم الخمس و بعد معونه المعاش، الا اینکه به مکاتبه علی ابن محزیار تمسک کنیم. اما از راه مستفیضه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اگر معونه الخمس و بعد المعونه رو فقط زدیم به معونه تحصیل رب، اگه اومدیم گفتیم دوتاشو شامل میشه، بله خیلی خوبه، معونه معاش هم کسر میشه از معونه از چیز از ارباح مکاسه. اگه اومدیم گفتیم فقط معونه معاشو داره میگه الخمس و بعد المعونه، بازم هیچ مشکلی ما نداریم. پس شاید این بزرگوارا که اومدن گفتن اگر معونه اطلاق نداشته باشه باید معونه معاشو از ارباح مکاسب کس نکنیم، بریم از مال لا خمس فیه کس کنیم، شاید اونا منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که شاید الخمس و بعد المعونه فقط معونه تحصیل ربو میگیره، معونه معاشو نمیگیره. اگه معونه معاشو نگیره ما گیریم، اما ظاهرش ما بیم هر دو رو میگیره، اشکالی هم در این وسط نیست. این هم از این بحث. حالا سا دلیم نه توضیح هیچ کس قائل نیست، همه مطرح کردن اما قائلی برش کس پیدا نکرد. نه مفاوضاتی که همه میگن میشه، ببینید وجوبش نه ببینید یه لحظه ببینید نه نه ببینید اصلا شما به اول بحث رو ببینید، اصلا صحبت سر وجوب هست نه سر میتونه، متوجه این؟ همه بدون استثناء، بدون اینکه یک نفر استثناء بشه، همه میتونن میگن که شما معونه معاشتو میتونی از مالا خمسفیه برداری یا توزیع کنی، احتیاط هم هست که حرفی توش نیست. صحبت سر اینه که آیا میتونم فقط از ارباح مکاسب بردارم از اونو برندارم، صحبت سر اینه که میتونم یا نه، جایزه یا نه، صحبت سر اینه. حالا بازم نگاه کنید، فقط صحبت سر اینه، ولی هیچ کس شک نداره بعد میتونید از اون ور دارید یا نصفش رو از اون ور دارید، اینکه هیچ کس بحث نداره. شما یه مال ارثی داری نمیتونید معونه رو از اونجا برداری، از ارباب مکاسب در نداری، کس نمیتونه میگه شما نمیتونید، شما میتونید خرجت از مال ارثی بردار دلت میخواد، کس تو این بحث نداره. صحبت سر اینه که میتونم از ارباب مکاسبم وردارم که خمس ندم یا نه، صحبت سر اینه که میتونم یا نه. حالا تتمش باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.